ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. یک مقام ارشد دولت آمریکا نسبت به دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران ابراز امیدواری کرد. شمار قربانیان درگیری‌های روز جمعه در پایتخت لیبی به 32 کشته رسید. مصطفی تاج‌زاده زندانی سیاسی میگوید تشدید فضای ضد آمریکایی در ایران همواره با افزایش بگیر و ببندها همراه بوده است. در آستانه دور بعدی مذاکرات ایران و شش قدرت جهانی، یک مقام ارشد دولت آمریکا ابراز امیدواری کرد در این دور از مذاکرات توافقی هسته‌ای با ایران حاصل شود. به گزارش رویترز، این مقام آمریکایی که هویتش اعلام نشده دیروز گفت دستیابی به توافق در این مذاکرات ممکن است، اما به گفته او همچنان موضوعات دشواری برای مذاکره وجود دارد. به گفته این مقام آمریکایی، دور جدید مذاکرات از روز 20 نوامبر برابر با 29 آبان با دیدار محمد جواد ظریف و کاترین اشتون در ژنو آغاز خواهد شد. شمار قربانیان درگیری‌های روز جمعه در ترابلوس پایتخت لیبی به دست کم 32 کشته و حدود 400 زخمی رسیده است. درگیری‌های روز جمعه زمانی آغاز شد که تظاهرکنندگان در اعتراض به حضور یکی از گروه‌های شبه نظامی در ترابلوس در حال حرکت به سوی مقر این گروه بودند که هدف تیراندازی قرار گرفتند. جزئیات بیشتر این خبر را در بخش گزارش‌ها خواهید شنید. مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی اصلاح طلب که از سال 88 زندانی است، در نامه ای خطاب به آیت الله علی خامنه ای نوشته است شعار مرگ بر آمریکا شمشیری شده است که قصد دارند با آن به جنگ حقوق اساسی ملت بروند. به گزارش سایت کلمه، آقای تاج‌زاده با اشاره به اینکه طبق نظرسنجی ها 80-90% مردم نسبت به برقراری رابطه با آمریکا نظر مثبت دارند، نوشته است تشدید فضای ضد آمریکایی در ایران همواره با افزایش بگیر و ببندها همراه بوده است. این عضو ارشد دو تشکل اصلاح طلب ایران در نامه سرگشادهش نوشته است طرفداران پرشور مرگ بر آمریکا بیش و پیش از آمریکا مرگ منتقدان را آرزو کردند. هزاران تن از ساکنان شهر سانفرانسیسکو در آمریکا روز جمعه به خیابان‌ها آمدند تا آرزوی یک کودک 5 ساله را برای بتمن شدن تحقق بخشند. این کودک که مایلز سکات نام دارد و در حال گذراندن مرحله نقاهت بیماری سرطان خون است، آرزو داشته است نقش بتمن یا مرد خفاشی را ایفا کند. روز جمعه هزاران نفر از ساکنان و مقام‌های محلی سانفرانسیسکو به مدت 5 ساعت کمک کردند تا این کودک به طور نمایشی به مبارزه با باندهای تبهکار بپردازد و از سرقت بانک جلوگیری کند. در زمان اجرای نمایش که به ابتکار مؤسسه ویژه کودکان بیمار ترتیب داده شده بود، خیابان‌ها مسدود بود و چندین هلیکوپتر نیز شرکت داشتند. و حزب کمونیست چین روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد در صدد اجرای اصلاحاتی اقتصادی اجتماعی است. در این کشور از جمله بستن اردوگاه‌های کار اجباری و تجدید نظر در سیاست تک فرزندی خبر داد. خبر این اصلاحات در پی نشست یک هفته حزب کمونیست چین اعلام شده است. در حالی که 4 روز دیگر یعنی 21 نوامبر برابر با 30 آبان ماه قرار است دور بعدی مذاکرات هسته‌ای در ژنو از سر گرفته شود، رایزنی‌ها و اظهار نظر طرف‌های اصلی این گفتگوها نکات مهم و ملموسی را به میان می‌کشد. در این حال مخالفان توافق با ایران نیز بیکار ننشسته و بر فعالیت‌های خود افزودند. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
یک مقام بلندپایه دولت باراک اوباما میگوید در دور بعدی مذاکرات ایران با گروه 5+1 در ژنو امکان رسیدن به توافق وجود دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مقام بلندپایه آمریکایی که نخواست نامی از وی برده شود، در این حال با اشاره به شماری از قانونگذاران کنگره که معتقدند با تحریم‌های بیشتر ایران به نقطه تسلیم میرسد و برنامه خود را متوقف میکند، گفت به شخصه معتقد نیست که تسلیم به این زودی‌ها باشد. وی هشدار داد که تصویب تحریم‌های بیشتر ممکن است ایران را به پیشروی بیشتر در برنامه هسته‌ای خود سوق دهد که در آن صورت به گفته وی برای آمریکا دیگر گزینه‌ای باقی نمی‌ماند مگر گزینه نظامی. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن نیویورک، در مورد این گفته‌های مقام آمریکایی معتقد است
این گفته‌ها هم نشانه جدیت دولت امریکاست برای موفقیت مذاکرات و هم نشان دهنده نگرانی دولت آقای اوباما هست، چون اینها به خوبی میدونن که این مجموعه مذاکرات شاید آخرین شانس دولت آقای اوباما و دولت ایران و دولت‌های دیگر در مجموعه 5+1 هست که به نوعی توافق برسند. دقیقاً نشون میده دولت آقای اوباما علارغم طرح وجود گزینه نظامی همیشه به دنبال نوعی مصالحه بوده و آقای کری هم در نیویورک و هم در ژنو بیشترین زمان رو نسبت به دیگر وزرای خارجه برای پیشبرد این مذاکرات صرف کرده.
یک روز پیش از اظهارات مقام بلند پایه آمریکایی، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا وضع تحریم‌های تازه علیه ایران را غیر سازنده خواند و تأکید کرد که اگر آمریکا به دیپلماسی معتقد است، باید به مذاکره فرصت بدهد.
If we're serious about pursuing diplomacy, then there's no need for us to add new sanctions on top of the.
اگر ما درباره بکارگیری دیپلماسی جدی هستیم، نیازی نیست که تحریم‌های جدیدی به تحریم‌هایی که هم‌اکنون بسیار مؤثرند و ایرانی‌ها را بر سر میز مذاکره آورده‌اند بیفزاییم. اما از سوی دیگر شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل روز جمعه رهبران این کشور را به اعتماد و احترام نسبت به سیاست‌های آمریکا در قبال مسئله هسته‌ای ایران فراخواند و خواستار کاستن از تنش موجود میان آمریکا و اسرائیل بر سر این قضیه شد. از طرف دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از فرانسه خواست که موضع خود در قبال برنامه هسته‌ای ایران را تغییر ندهد و کوتاه نیاید. با توجه به اینکه مقام ریاست جمهوری در اسرائیل یک مقام تشریفاتی است، گفته های شیمون پرز تا چه حد در تصمیم گیری رهبران اسرائیل برد دارد و موضع گیری بنیامین نتانیاهو در قبال مذاکرات هسته‌ای آیا می تواند نقشی در سرنوشت این مذاکرات داشته باشد؟ مجید محمدی.
نظر آقای پرز و دیگر کسانی که با آقای پرز هماهنگی دارند که تقریبا نظرات رهبران بین المللی هست که میخوان به دیپلماسی یک شانسی بدند، نظر اکثریت مردم اسرائیل نیست. امروز آقای نتانیاهو و دولتش هست که نظر اکثریت مردم در اسرائیل رو نمایندگی میکنه. آقای نتانیاهو اصولا به رهبران جمهوری اسلامی اعتماد نداره و معتقد هست که رهبران جمهوری اسلامی به دنبال کاهش فشار هستند در این مذاکرات و به دنبال خریدن وقت هستند. آقای نتانیاهو خواستار جمع شدن کلی برنامه اتمی هست. ایشون به هیچ وجه تضمین صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، محدود شدن غنی‌سازی، نظارت بیشتر بر سایت‌ها، متوقف شدن کار راکتور عراق و مجموعه بحث‌هایی رو که در مذاکرات مطرح هست، هیچ کدوم از اینها رو کافی نمی‌دونه و حد اکثر تلاشش رو داره می‌کنه امروز که این مذاکرات به نتیجه نرسه.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در مورد دور بعدی گفتگوهای هسته‌ای ابراز امیدواری کرده و افزوده است بدون امیدواری نمیتوان به پیشرفت دست یافت. وی در این حال تأکید کرد که چنانچه کشورهای غربی درخواستهای ایران را مد نظر قرار ندهند، گفتگوهای آتی شانس چندانی برای رسیدن به توافق نخواهد داشت.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
درگیری‌های روز جمعه در ترابلوس پایتخت لیبی بین اهالی این شهر و شبه نظامیان مسلح دست کم 32 کشته و نزدیک به 400 زخمی بر جای گذاشت. اهالی ناخرسند شهر ترابلوس در اعتراض به حضور نیروهای مسلح شبه نظامی در شهر دست به تظاهرات زده بودند. بیشتر بشنویم از میرعلی حسینی.
در درگیری‌های روز جمعه بین اهالی شهر ترابلوس و شبه نظامیان مسلح در این شهر دست کم 32 نفر کشته و 400 نفر زخمی شدند. خبرگزاری‌ها به نقل از وزیر بهداری لیبی از امکان افزایش میزان کشته‌ها و زخمی‌ها خبر می‌دهند. دولت لیبی از زبان وزیر فرهنگ این کشور خواهان برقراری آتش‌بس بین نیروهای درگیر شد. حسن الامین وزیر فرهنگ لیبی همچنین از مردم شهر ترابلوس خواست سلاح‌های خود را زمین بگذارند و از نزدیک شدن به محله قرقور مکان درگیری‌ها اجتناب کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها درگیری‌ها پس از آن آغاز شد که افراد مسلح در گروه‌های شبه نظامی به سوی تظاهرکنندگانی که خواستار خروج شبه نظامیان از ترابلوس بودند آتش گشودند. علی زیدان نخست وزیر لیبی در بیانیه‌ای بر صلح‌آمیز بودن تظاهرات اولیه تأکید کرد و افزود تظاهرکنندگان هنگام رسیدن به محله قرقور با آتش سلاح‌های شبه نظامیان روبرو شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در اوایل بعد از ظهر هنگامی که صدها تن در اعتراض به حضور شبه نظامیان در محله ایشان با انجام تظاهراتی به مقر استقرار گروه‌های مسلح نزدیک می‌شدند، شبه نظامیان ابتدا با شلیک رگبار هوایی مسلسل و توپ تلاش به متفرق ساختن آنها کردند، اما در برابر مقاومت تظاهرکنندگان مردان مسلح به سوی آنها شلیک کردند. این در حالی است که برخی شاهدان عینی به خبرگزاری فرانسه گفتند چند مرد مسلح سوار بر یک وانت مقر اقامت شبه نظامیان را به توپ بسته و آن را آتش زدند. این شاهدان می‌افزایند اهالی مسلح شهر ترابلس ویلاهای محل اقامت شبه نظامیان را یکی پس از دیگری به آتش کشیدند و پس از آن شبه نظامیان با سنگر گرفتن در یکی از ویلاها با سلاح‌های سبک و سنگین خود به سوی تظاهرکنندگان شلیک کردند. اعتراض شهروندان ترابلس به حضور شبه نظامیان مسلح است که در نبردهای سال 2011 برای سرنگونی معمر قذافی شرکت داشتند، اما از آن هنگام تا کنون به رغم دستور دولت برای ترک ترابلس همچنان به طور مسلح در این شهر مستقر هستند. از سوی دیگر دخالت نیروهای فرانسه در کشور مالی برای مبارزه با اسلامگرایان نزدیک به القاعده در این کشور سبب شد که شماری از آنان به جنوب لیبی پناهنده شوند. در حالی که دولت مرکزی لیبی بر تمامی کشور تسلط کامل ندارد، کویر جنوب این کشور تبدیل به اردوگاه اسلامگرایان نزدیک به القاعده شده است.
پایان بخش این قسمت برنامه ملاقات هست از همکارم آرش حسنیا. با هم بریم به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در سال 85 در جریان اعتراض شماری از شهروندان تبریز به انتشار کاریکاتوری در روزنامه ایران که آن را توهین‌آمیز تلقی کرده بودند، بازداشت و زندانی شد. در جریان آن پرونده، محمد حسن هرگلی، معروف به حسن دمیرچی، به یک سال زندان محکوم شد. اتهام او اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی بود. حکم یک سال زندان این نوازنده تار آذری و موسیقیدان اهل آذربایجان شرقی در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شد، اما اعتراض وکیل آقای دمیرچی سبب شد تا آن حکم در دیوان عالی کشور باطل شده و این موسیقیدان از اتهامات وارده تبرئه شود. اما او تا زمان دریافت حکم براءت 6 ماهی را در زندان گذراند، ضمن آنکه مجوز آموزشگاه موسیقی او در تبریز باطل شد. آقای دمیرچی در سال 91 یک بار دیگر با بازجویی و بازداشت همنشین و همدم شد. این بار مصادیق اتهام محمد حسن هرگلی متعدد بود: شرکت در جلسات قومی در داخل و خارج از ایران، جمع‌آوری کمک‌های مردمی بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح برای زلزله زدگان منطقه ورزقان آذربایجان و برگزاری کلاس‌های آموزش موسیقی بدون داشتن مجوز و تدریس به صورت مخفیانه بخشی از مصادیق اتهامات آقای هرگلی بود. ارتباط با عناصر قومی تجزیه طلب داخل و خارج از ایران و بالاخره دیدار با زندانیان آزاد شده قومی با هدف تمجید از فعالیت‌های تجزیه طلبانه آنها از دیگر مصادیق اتهامات آقای دمیرچی در سال 91 بود. پرونده این نویسنده و فعال قومی در شعبه 3 دادگاه انقلاب تبریز به ریاست حمید باقرپور بررسی شد و آقای دمیرچی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی در تیر ماه سال 92 به تحمل 6 زندان محکوم شد. حکم بدوی این موسیقیدان، نویسنده و فعال قومی که صاحب تألیفاتی در حوزه تاریخ موسیقی و ترانه‌های آذری است، در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. حسن دمیرچی در آبان ماه سال 92 در منزل شخصی خود در شهر تبریز بازداشت شد تا برای گذراندن دوره محکومیت 6 خود روانه زندان تبریز شود.
با باز هم با اخبار و گزارش‌های متنوع باز می‌گردیم تا حدود 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان با رادیو فردا همراه باشید.